أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أن سب تربة عليه، وقتی قبر به پایان رسید و خاک بر قبر سعد ریخته شد، قالت ام سعد، یا سعد هنیئا لک الجنه، تبریک، گوارا با بر تو بهشت. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، یا ام سعد مه، آرام، لا تعجزنی علی ربک، از کجا میگی هنیئا لک الجنه؟ فان سعدا قد اصابت ذمتون، گذاشتمش قبر، فشار قبر بر او وارد آمد. قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله ورجع الناس، فقالوا له يا رسول الله قد رأيت، لقد رأيناك صنعت على سعد ما لم تصنعه على أحد، تشي جنازه ميرفتي، اما اونجوری که سعد و تحویل گرفتی، انک تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء، عبا نداشتی، پا برهنه میرفتی، این خیلی تکلیف. فقال صلی الله علیه و آله، ان الملائکه کانت بلا رداء ولا حذاء، دیدم فرشته ها بی عبا و پا برهنه آمدن، فتعصیت بها، منم به فرشته ها. قالوا و کنت تأخذ یمنة السریر مرة و یسرة السریر مرتن، گاهی طرف راست رو می گرفتی، گاهی طرف چپ رو می گرفتی. قال کانت یدی ید جبرئیل آخوز و حیثوی اخوز، هر جا که جبرئیل می گرفت من می گرفتم، طرف راست رو می گرفت طرف چپ. قالوا امرت بغسله و صلیت علی جنازته و لحته فی قبره. خب میبینیم شخصیت ها، بلند بگو لا اله الا الله تمام، اما برن داخل قبر تحویل بگیرن، قبر بسازن. ثم قلت ان سعدا قد اصابت ذمته، این همه تحویل گرفتم بعد فرمودی فشار قبر. قال فقال صلی الله علیه و آله، نعم انه کان فی خلقه مع اهله سوء، تو خونه بد اخلاق بود، با همسرش بد اخلاق بود، اثر وضعی این بد اخلاقی فشار قبره. ولو آدم مثل سعد باشه که فرشته ها تشییع جنازش کن. این اثر وضعی نستجیر بالله. آدم هایی که سعد نیستن، فرشته ها که هیچ، غیر فرشته ها هم نمیان به تشییع جنازش. وای بر اونها که این بد اخلاقی رو داشته باشند. انهو کان فی خلقه ما اهله سوء، بد اخلاق نباید بود، شریک زندگی گفتن، اسیر زندگی که نگفتن. الرجال قوامون على النساء هم به معنای مستبدون نیست. الرجال قوامون مدیره، مدیر خوبم مدیر نیست که دستور میدهم چنین کنید. مدیر خوب مدیری است که آنچرا که میخواهد زمینشو بسازه، مایلم چنین باشد، میفهمند که چیز. مدیر خوب اهل مشورته. مدیری نیست که بگه من دستور میدم کور بشید کر بشید انجام بدید. فعلا ای حالن سوء الخلق مع الاهل اثر وضعی دارد. یک اثر وضعیش ذمتون فشار قبل. امالی شیخ صدوق جلد دو صفحه 89، مجلس 61، حدیث دوم. خب مقدمات رو داشتیم، بحث می کردیم، در پایان بحث اصالت اللزوم دو نکته را متعرض شدن. نکته اول آن که علامه هلی در عقد سبق و رمایه اصالت و عدم لزوم العقود را مطرح کرده و گفته اوفو بالعقود هم دردتون را درمان نمی کند. اوفو بالعقود که به محتوای عقد هرچه هست پایبند باشه. این کان لازمن فلازم، این کان جایزن و جایز. ما گفتیم که فرمایش علامه در این که اوفو بالعقود دلالت بر لزوم نداره درسته، اما فرمایششون مبنی بر اصالت و عدم لزوم پذیرفتنی نیست. چرا؟ چون دلیلمون اوفو بالعقود تنها که نبود، اهل الله البی بود. عرض می کنم که لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل بود، الا ان تکون تجارتا ان تراز بود، المؤمنون اند شروطهم بود. نه دلیل آوردیم. می خوام در اینجا یک نکته را در باب استنباط محضرتون بگم، یادداشت کنید، کلید در استنباطاتتان و آن این است که در هر مسئله تمام دلیل ها رو باید دید. اگر یک دلیل ضعیف بود، تمسک به دلیل دیگر، به دلیل سوم، با ضعف یک دلیل کل حکم و زیر سوال نبرید، بلکه دقت کنید که دلایل دیگر گوینده چیست. این عرض می کنم خدمت و فرمایش ایشون که عقد سبق عقد لازم نیست، صحبت درستیه. چرا؟ چون عقد سبق عقد جعاله عقد معلقن، عقد وصیت تملیکیه عقد معلق، به فارسی میگیم هنوز چیزی نه به باره نه به داره، چیزی پیدا نکرده. اگر پیدا کرد به عهدش میاد. من خاط صوبی فلهو کذا، خیاطتی صورت نگرفته، مسابقه این نداده تا این مسابقه اجرت سبق را داشته باشد. پس کلامتون در عقد سبق صحیح، موارد دیگر قابل نقد. نعم، بلکه جز به مراحل اجتهاده. این که شما به یک نظریه بچسبی، اصلا نظریه مخالف رو نبینی، این اجتهاد نیست، این اجتهاد کلیشه‌ای. نخیر، صحبت یک فقیه نیست، صحبت دلیل های یک فقیه. اصلا ما کاری به این نداریم که من القائل، انظر الى ما قال، به ما قالش توجه میکنیم. اینجا آمدیم یک تز را مطرح کردیم. این تز اصالت و لزوم، اتفاقا چه وحشتی داریم از اینکه نظریات مخالف را هم مطرح کنیم. اجازه بدید اینجا در پرانتز یک کلمه بگم در دفاع از روحانیت. میگن آقایون اصلا به نظرات مخالفشون توجه نمی کنن. این یه نمونه شد. اصالت و لزوم را آوردیم، نه دلیلم آوردیم، گفتیم با این همه علامه هم مخالفه، دلیلش هم اینه. این دیگه اوج آزاد فکری، او باید تقدیر کرد، از این نحوه استنباط نه دلیل آورده دیگه باید بگه آقا بس دیگه. نه، نه دلیل میگه، بعدم میگه علامه. حالا آقا میگه چرا وحشت میکنم؟ چه وحشتی؟ وحشتی نیست. اولی شلا اتفاقا بخش عظیم فقه فهم کلمات فقها. اگر نفهمن کلمات فقها اجتهادشون کلیشه‌ای است. اجتهادی کلیشه‌ای یعنی اجتهادی که از قبل نتیجهش مشخص دنبال میکنن. باری شلا این دقت هست، دقت در کلمات. قصه سب چه برادر، قصه به اتمام رسوندن نیست. در تحقیقاتی که می شود، در پایان نامه هایی که می شود، بعضی پایان نامه ها آدم احساس می کنه طرف واقعا رفته تحقیق کرد. من یادم نمیره یک قصه از پایان نامه ای از قضایای تلخ دوران من. هم استاد راهنما شدم، هم مشاور شدم، هم داور شدم، همه چی. یک آقای را به ما گفتن تو استاد راهنما شد. من استاد راهنما شدم، دیدم که پایان نامه 60 تا اشکال داره. وقت گذاشتم 60 تا اشکال رو گفتم. یکی از اشکالاتم این بود که در مباحث علمی عنوان مطرح نمیشه. آیت الله العظما کذا گفت؟ نه، حد اکثر قال المحقق الفلانی. پایان نامه، پایان نامه تبلیغاتی که نی. این آقا هم تو نوشتش یک کسی که چهره مطرودی بود، قدم به قدم این کتاب گفته بود عظما فلان. من از 60 تا اشکال گفتم یک اشکال این است که رساله را این آتی نوشته، نه تحقیقاتی. داورها رو همین ایستادن، گفتن این استاد راهنما به خاطر اینکه با فلان آقا بده ردش. 59 تا اشکال رو گذشت. گفتم دیگه دستم رو داغ میکنم، استاد راهنما نمیشم. دیدم از مرکز زنگ زدن، گفتن آقا در رابطه با، گفتم بس نیست، یه پایان نامه به ما دادید، این همه هم وقت گذاشتیم چنین و چنان، بعدش هم آمدید سیاسیش کردید و رفت، میخوایید اشتر بیارید؟ گفتن اتفاقا میخواییم زدشو بگیم، میخواییم بگیم این پایان نامه را این آقا از سه مقاله دزدیده. از سه مقاله، یک مقاله تحقیق از یا آقا، یه مقاله تحقیق از یا آقا، یه مقاله تحقیقی از یا آقا. گفتم چه کردیم؟ گفت ما به اون مرکز نوشتیم، مدرک هم بهش دادیم. گفتم من دیگه وارد نمیشم. همین داورها که چنین کردن بنویسن، مدرک رو پس بگیرید. مدرک رو رونویسی که اسمش تحقیق نیست، سه مقاله، یک مقاله از اون، یک مقاله از اون، یک مقاله از اون، میخوام بگم آنچه را که دیدید در تفسیر کلام علامه این منش بود. بگذاریم. آخرین مطلب اینه که در شبهه حکمیه گفتیم اصالت اللزوم، آیا در شبهه موضوعیه هم اصالت اللزوم جاری هست یا جاری نیست؟ چنین مرقوم بفرمایید، گاهی موضوع روشن، حکم را نمیدانیم، به این شبهه میگیم شبهه حکمیه و رفع شک هم به ید شارع هست، به ید مکلف نیست. گاه شبهه این است، تردید در موضوع، مثالش را بنویسید. میدانم عقد نکاح عقد دائمی لازمه، عقد متعه از طرف مرد جایزه، حکمها را میدونم، نمیدانم این عقدی را که منعقد کردم هل کان نکاحاً ام کان متعتاً. این یک. دو، میدانم که عقد هبه عقد جایزه، اما عقد صدقه عقد لازمه. چیزی را که آدم لله داده است، صدقه داده، حق نداره از فقیر پس بگیره. دارید داستانه ابو ذر را، شام معاویه برای اینکه دهن ابو ذر رو ببنده مبلغ زیادی پول فرستاد برای ابو ذر. ابو ذر هم تمام اون پول را همون شب داد به فقرا. معاویه پیام فرستاد که هنوز داره حرفاشو میزنه، اشتباهی شده، اون پولا به من برگردانید. ابو ذر گفت همش را دادم به فقرا، حالا میخوای بگیری مهلت بدم تا پیدا کنم رضایت اینا را تعطیل کنم. عقد صدقه عقد جایز نیست. بله بله، عقد لازمه. گفت مرحوم بهلول یه جایی منبر رفته بود، از منبر که آمد بره پاکستش دادن، دم در یک گدای آمد، اینم دست کرد چی بشیم پاکت رو داد. خب گدا دوید دنبال آقای بهلول، گفت آقای بهلول خیلی زیاده، یک هزارم این برای من، من میگیرم یک هزارم. گفت نه، اون چرا که دادم دادم. حالا من شک دارم آیا این بخششی که کردم کانت هبتن ام صدقتن؟ آیا اینجا اصالت و لزوم جاری هست یا جاری نیست؟ اینجا مبنایی بحث، آیا تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز است یا جایز نیست؟ آنها که جایز می دانند عند تردد بین النکاح اللازم و النکاح الجایز تمسک می کنند به عمومی که می گوید باید پایبند به نکاح به عموم هبه استدلال می کنند. اونها که جایز می دانند این تمسک می کنند، لکن اونها که جایز نمی دانند کما این که جناب شیخ جایز نمی دانه. اکرم العلماء، دیدم بعضی کتاب ها مثال زدن لا تکرم شعراء هم. من گفتم این مثال مثال قشنگی نیست، بگو لا تکرم فساق هم. اتفاقا شعرای از علما رو باید تجلیل کرد، اینا هنرمندن، هنرمندن، جلوه برجسته هنر. شعری در پرانتز اینا گفتم لا تکرم فساقهم. در زیدی شک دارم، هل اکرمه لأنه عالم او لا اکرمه لأنه فاسق؟ اینجا تمسک به عام وجوب اکرام رو میاره. اصل مفوق دیگه پیدا کنید، یک اصل عرش پیدا کنید. چی میگه آقا جان؟ احتیاط شده است، دلیل میخواد احتیاط. چی میگه احتیاط؟ احتیاط علکی که نیست، از جیب ما احوات این است که این آقا را اکرام نکنه. آقا جان باید داره. آقا جون یک حق آدم این اصل در عرش بیاریم، اصلای ما همین هست. اصل عباری الله. پس بنابراین ما نمیتوانیم به عموم تمسک کنیم. به چی باید تمسک کنیم؟ به اصول. اصول چه میگوید؟ استصحاب اثر. اگر حالت سابقه جواز بوده است، جواز حالت سابقه لزوم بوده است، لزوم. عرض می کنم که لکن یک استثناء جناب شیخ قائله که اینجا تمسک به اصل وقتی که اصل حاکم نباشه. اما اگر اصل حاکمی بود که کان یقتضی البراء، کان یقتضی زمان، کان یقتضی عدم زمان را، اونجا اصل حاکم مقدمه. ما تو بیابان برخوردیم به لحمی. اینجا دو اصل پیش روی ما هست، یکی اصالت الحل، اصالت الحل میگوید کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه. اصل دیگری که پیش روی ما هست اصالت و عدم تزکیه هست. اصل این است که این حیوانی که لحمش در دست من هست تزکیه نشد. این اصلون حاکمون، استصحاب هم اصلون، تا وقتی سراغ استصحاب می رویم که اصل حاکم نباشد. الهونا تم البحث عن مقدمات بحث الخیار. انصافا عالمانه بود و شیخ انصاری اوج علمش رو در اینجا نشان داد. یقع الکلام فی اقسام الخیار، در اقسام الخیار. اولین مطلبی که اینجا هست مرقوم بفرمایید، ما اینجا سخن از خیاری داریم که در عقد البیع، خیاراتی که در عقود دیگر هست از محل بحث بیرونه. اگر مردی خانمی دارد، این خانمش خواهر زاده ای دارد که این میشه خالش، اگر عقد بر خواهر زاده بس، اینجا اختیار که عقدشو به هم بزنه یا نزنه. گفت بله حبوش میشه خواهر زادهش، بله نگفت حبوش نمیشه. یا این خانم عمه هست، رفت به اصطلاح برادر زاده او را تزویج کرد، اینجا اختیارش با این عمه میتواند تأیید کند عقد را، حبویش برادر زاده اش باشد و می تواند. ما با این خیار کار نداریم. یا آن که عمه‌ای، عرض می کنم خدمت شما، وقت عمه بود یه شوهر براش درست کردن، شوهری که هر روزش براش عداد سال و این یوما عند ربک که الف سنه بود، حالا آزاد شد، اختیارش با او، میتواند عمه مزوجه ادامه بده، میتونه فرض کنه. آقا خانمی رو گرفت، سوادش خوب، سابقهش خوب، همه چیزش خوب، اما رتقا بود، قرنا بود، اینه که دیگه نمیتونست ببینه. اینجا اختیار دارد این مرد از این زن جدا بشه، یا این خانم این مرد رو پسندید، همه چیزی رو پسندید، اما تو زندگی دید کم داره، بالا خانه‌ش رو اجاره داده، دیوونگی می‌کنه. حالا چرا خود شیخ، من تا حالا دو تا مثال زدم غیر قصه نکاح، عنایت فرمودید دو تا مثال مثل این مثال آخرینم. گاهی وقتا هم عیبها عیبهای پنهانه، ولی عیب دیگه عیب بدی هم هست. آقایی میگفت که من نشسته بودم توی یه جلسه ای، یک آقایی آمد به من گفت من یه عرض خصوصی دارم. گفتم بگو. گوشم آوردم جلو. گفت اینطوری نمیشه، باید تو دفترت. رفتم دفتر گفتم بیا. گفت 35 سالمه نتونستم ازدواج کنم. گفتم خب برو ازدواج کن. چطوری؟ گفتم از خاندان بدنامی هستی؟ گفت دیدم از خاندان اصیل تهرانه. گفتم پول نداری؟ اون روز که شهریه ما طلبا 500 تومان بود، اون 1,000,000 500 تا تک تومانی پول گذافی میگه. دیدم بود خونه ماش همه چیز گفت دارم. گفتم چرا به زن نمیدن؟ گفت به دلیل اینکه پوستم بوی تعفن میده. دستشو آورد جلوی بینی، دیدم بوی مردار میده. هیچ که حاضر نیست زندگی کنه با این وضعیت. این حق الخیار هست. به عبارت دیگر ما در اینجا از خیارات بیعی بحث میکنیم، نه خیاراتی که در نکاح و جاهای دیگر هست. ما تیتر بحثمون اینها، اجازه بدید، این که حالا در یه عقد دیگری از باب تردن للباب مطرح شده، و الا ما اصالتا خیارات گسترده را مطرح نمی کنیم. چقدر این خیارات جناب شهید اول در لمعه گفته اینها 14 تا، لمعه جلد 2 مجمع الفکر صفحه 301، الفصل التاسع فی الخیار و هو 14، 14 تا خیارات. شاره خیارات گفته 14 تا، 14 تا هم من اضافه می کنم، 28 تا. بعضی از بزرگان گفتن 28 تا هم کمه، 6 تا هم ما اضافه می کنیم. 6 شیخ گفت ما خودمون را علاف نمی کنیم. هفتایی که فی غالب الکتب در شرایع علامه در کتاباش آمده اونها رو مطرح می کنیم. اولش هم خیار مجلس است و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.